خدمت استاد انوشفر هستیم. جلسه سوم 21 شهریور 1402 ادامه دوره های کاری. چی شد که از فرانسه به ایران اومدیم؟ لطفاً منم نگاه
کنید. خواهش می‌کنم. ببینید، خب البته من همیشه این گرایش چیزو داشتم، برگشت رو داشتم، منتها خب به خاطر گرفتاری خانوادگی و به اصطلاح بیماری همسرم خیلی سخت بود. حتی مثلا موقعی که ما پروژه سینما آزادی رو برده بودیم، به علت گرفتاری اوج بیماری که ایشون داشت نمیتونستم بیام و حتی از قید پروژه گذشتم. گفتم آقا خود دانید و من دیگه نمیتونم اینقدر رفت و برگشت داشته باشم، برای که من گرفتاری چیز دارم. ولی خب همیشه از راه دور ما داشتیم این کارها رو انجام میدادیم و فکر میکنم تو دفعه پیشم یه صحبت کردم که ما توی چارچوب کنفرانسایی که در رابطه با همکاری با دانشگاه لویلت داشتم و عضو لابراتوار اطلب این دانشگاه بودم، دائم تو الجزایر یک سری به اصطلاح کارهایی رو انجام میدادیم در رابطه با منظر شهری و مسئله معماری پایدار. تم کنفرانسایی بود که من اونجا با ژان میشل کوژه همکارم انجام میدادیم در چارچوب کارهای دانشگاهی و کنفرانسی. من اتفاقا حالا یک دفعه رو باید بشینیم راجع به هر سال اینا رو تنظیم کنم. من معمولا یه دونه دو تا کنفرانس رو یا رو انداختم یا در حقیقت بحثش رو به اصطلاح پیش بردیم که در صد ما وقتی که اونجا رسیدیم توی الجزایر، البته من یک کار عکاسی مفصلی رو کرده بودم از زوائد شهری در شهر کنستانتین تو الجزایر که آلبومش هم هست، حالا خدمتتون نشون میدم، که این تبدیل به یه نمایشگاهی شد تو دانشگاه و بعد طرح یه پیشنهادی به فرمانداری کنستانتین شد از طریق دانشگاه که آقا شما بیاین یه فکری بکنین این منظر شهریتون رو، یه شهر زیبایی مثل کنستانتینه و اینا همه اینقدر رفته زیر زوائدی مثل پارابول و ساتلیت و کابل و کولر و تمام این حرفا، و ما شروع کردیم اونجا مطالعه کردن، پیشنهادی به اونا دادیم که خیلی استقبال کردن. بعد تو این فاصله من یه کنفرانسی رو ترتیب دادم توی چیز در فرانسه که یه سری از اساتیدی که در حقیقت توی سال 2009 در حقیقت توی ارتباط بودم و کارهای علمی باشون میکردیم، در این کنفرانس با همکاری اودیل دک. اودیل دک اون موقع رئیس اکول اسپسیال آرکیتکتور پاریس بود، یه سفری اومده بود ایران، خیلی علاقمند شده بود به قضایا و ما توی ایران وقتی که برگشت باش یه ارتباطی داشتیم. حتی منم تو کنفرانسش تو ایران بودم. حالا تم کنفرانسش رو باست در بیارم که چی بود و ما ایشون یعنی ایشون هم دعوت کردیم، یه سری اساتید هم دعوت کردیم و من جمله آقای مهندس بهشتی بودن و یه سری از کسایی بودن مثل خانم توکلی مهر و کسایی که به اصطلاح به یه نوعی یه احاطه‌ای در رابطه با موضوعات معماری و معماری ایران و همین طرح مسئله معماری پایدار و منظر شهری یکی از تم‌هایی بود و اصلا خود قضیه شهر تهران. مثلا من یادمه که راجع به کنفرانس تهران، من تهران یک تهران دو رو مطرح کردم. یه تئوری داشتم که تهران توی دو تا فاصله داره حرکت میکنه، یکی شمال شهره یکی جنوب شهره و اینا چه تفاوتایی داره. یا آقای بهشتی بحثشون سر قصه تهران بود، اصلا تهران چی میشه، پایتخت میشه و بعد میاریم توی معماریش. این کنفرانس خب طبیعتا من کارهایی هم که تو الجزایر کرده بودم رو به اساتید نشون میدادم و اونا هم خیلی استقبال کردن، گفتن که خب تو چرا رای دور میری، چرا رفتی اونجا داری این قضیه رو انجام میدی. من هم موقع هم روی این کارهای مطالعاتی این مسئله کار میکردم، هم توی همون حوزه کارهایی که میکردیم روی طراحی داخلی و مسئله احیاهایی که به اصطلاح توی فرانسه انجام میدادیم، خب خیلی از کارامون برمیگشت به این که ما بیایم این خونه‌ها یا قصرهای قدیمی رو تبدیلش کنیم به بوتیک هتل و اینا رو تبدیل به احیا یا نوسازی یا رهابیلیتیشن یا رهابیلیتیشن انگلیسیش احیا بکنیم، که دو سه تا پروژه چیزی هم راه انداخته بودیم. یکی از کارهای جالبی که راه انداخته بودیم این بودش که در یکی از این ساختمان‌ها توافق کردیم که چیز اسپانسر بشه، صاحب ملک که ما طراحی کرده بودیم باش و 20 آرتیست فرانسوی و ایرانی رو دعوت کنیم که دیگه از آقای کیارستمی بود، آقای صمدیان بود، آقای جوادی بود، خانم اسکندری بود، یعنی خیلی از آرتیست های اون موقع، و بیان تو هر فضای این قصر در حقیقت یه نمایشگاه بذارن. و این باعث بشه که ایده اینطوری بود که این باعث بشه که به اصطلاح مردم بیان اصلا بفهمن، به نفع خود کارفرما میشد که بعدن اینجا رو میخواست تبدیل به یک مجموعه بکنه، میخواست آپارتمان های لوکس توی قصر در بیاره، و هم اینکه در حقیقت یه سری آرتیست کاراشون رو اکسپوز کرده بودن. خیلی بردابرد بود واسه هر دو طرف. خیلی عملیات موفقی بود، تو شهر بورژ بود، توی قصر قدیمی بود که هم لحاظ هنری یک کار جالبی بود. خودم هم یه نمایشگاه عکاسی گذاشته بودم و خیلی مثلا آرتیست داشتیم که شاعر بود، روی مثلا شعراش رو روی درختای اونجا به اصطلاح آویزون کرده بود و خودش یه کار جالبی بود. درچه اینجوری ارتباط با بچه های ایران یا معمارای ایران یا هنرمندان ایران برقرار بود و من شناخته شده بودم که روی هم کنفرانس ها رو بحث منظر شهری و حوزه در حقیقت رفع زوائده و هم از یک طرف بحث احیای خونه های قدیمیه. خب این کنفرانس که ما رو انداختیم خب باعث شد که منم خیلی از کارهایی که اونجا میکردم و معرفی کنم به دوستان، و بعد از مثلا یک سال بعدش از هر دو تا کانال از با ما تماس گرفتن، یکی توی منظر شهری سازمان زیباسازی از ما دعوت کرد چون خانم توکلی مهر مسئله رو مطرح کرده بود با رؤسای اون موقع، فکر کنم آقای ملا صالحی بودن رئیس زیباسازی اون دوران، که ما رو دعوت کردن با ژان میشل بیایم در تهران یک کنفرانسی رو بذاریم که کنفرانس بسیار موفقی هم بود. و از یک طرف هم گروهی که گروه سرمایه گذاری که مناقصه آمری ها رو برنده شده بود از ما دعوت کرد که با عنوان شرکت فرانسوی با تجربه که اونجا داشتیم بیایم و قراردادی ببندیم برای احیای خانه آمری ها. از یک طرف هم سازمان زیباسازی مطرح کرد که بیایم یه کار مطالعاتی رو راجع به حذف زوائد در شهر تهران در حقیقت شروع بکنیم. خب طبیعتاً این حرکت باعث شد که من فکر کردم خب من برم 6 ماه اونجا، 6 ماه دفتر این برای به شهر خونم فلان کنم این حرفا. شروع کردم با جفت قضیه رو هندل کردن، منتها عملاً اینقدر وقت از من میگرفت که دیگه هی نمیشد برم و بیام و اینا، چون هم حجم کاری بخش مطالعاتیش تو قسمت شهرسازی و منظر شهری و چه بحث خود معقولهی به نام احیا و بازسازی تو خود ایران برای من یه مسئله چه زود کار می برد. یعنی ما نمیخواستیم کار سطحی انجام بدیم و من فکر میکردم یه قرارداد 6-7 ماهه باشه، ولی عملا 2-3 سال طول کشید. خب طبیعتاً متضرر مالی هم شدیم ولی چاره‌ای هم نبود. تو هر دو قضیه ما کار مطالعاتی از یک طرف، حتی یادمه که دفتری رو من تأسیس کردم توی تهران که دو بخش داشت، بچه‌های همکارایی که با من کار می‌کردن یه بخششون کار شهرسازی مطالعاتی می‌کردن که بسیار بچه‌های قابلی بودن تو این قسمت، یه بخش هم که اصلا کار طراحی و مطالعاتی بود برای احیای چیز اونجا، که هر کدومشون یه قصه داره، هر کدومشون هم رفت جلو. حالا اونی که بخش میگرد به بخش احیا، ما واقعیتا با یه مسئله مواجه شدیم که خب ما یه فضایی که مثلا 10-12 هزار متر زیربنا داره، قابل توسعه است تا چند بیشتر، بستگی داشت که بتونن بقیه ملک رو بگیرن، چون فضای بسیار بزرگی و خونه در حقیقت حاکم شهر کاشان بوده، آمریا، آقای آمری، و ابعاد عجیبی داشت. یعنی ما مثلا وقتی نقشه رو کدگذاری کردیم به 300 تا فضا رسیدیم. این 300 تا فضا لزوماً اتاق نمیشد، در حقیقت پستو بود، نمیدونم دالون بود، فضاهای واسطه بین دو فضا بود، پاگردها بود، ولی در هر صورت تو این 300 تا شما یه لامپ هم میخواستیم بذاری یا یه دونه به اصطلاح چی بهش میگن پریز میخواستی بذاری، من از روش فکر میکردیم، هرچند که مثلا عمل کردش فقط شاید هم عبوری بوده. بعد بقیه خود فضاها، فضاهای بسیار شکیل و بسیار عالی بود، یک مرمت قبلا شده بود مدت ها قبلش، بعد پروژه دوباره را افتاد و خوشبختانه تیم مدیریت کارفرمام، خب معمار از دوستان خودمون بودن، آدم های بسیار قابلی بودن، ولی ما واقعیتا رسیدیم که اگه بخوایم اینو برسیم دوباره کارهای مرمتی توش هست. یعنی اگه بخوایم به یه ارگونومی درست امروزی یک هتل 5 ستاره برسیم، ابعاد سرویساش، نمیدونم شکل سرویساش و تمام اینا یک موزلی که باید از اول دیوارا جابجا بشه، تنظیم بشه. و یک اصراری هم ما داشتیم، چند تا اصل داشتیم، یکیش این بودش که بیایم هویت ایرانی و دوره خودش رو حفظ بکنیم و این هویت ایرانی رو بیایم مطرح بکنیم، در نتیجه نیم یه حمومی بسازیم که این حموم مثلا یه حموم بسیار لوکس غربی چیز باشه. برای همین خود اینا یه کارهای تحقیقاتی بسیاری داشت که ما شاید 7-8 جلد راجع به مسئله آرایه‌های معماری کار کرده بودیم. بعد از همه مهمتر تجهیز و حالا به قول خارجی ها فرنیش کردن و تمام این المان ها میباید چی میشد، یعنی کجا میامد. ما حتی رفتیم توی سیستم رخت خواب پیچ ایرانی هم کار کردیم، بعد دیدیم خب یه تناقضی بین هتل 5 ستاره و رو زمین خوابیدن و چیز هست، ولی جفتش رو تو طراحی هامون سعی کردیم نگه داریم و شاید مثلا 3000 تا 3D ما کار کردیم اون دوره. بچه های دائم تودای مختلف میکردن. از همه مهمتر اینه که مبلمان توش چی بذاریم، در نشه اونجا بیسه یه کاری که بعدن الان تبدیل به کتاب شده، یعنی تاریخ مبلمان ایران از اونجا زده شد. ما شروع کردیم مطالعات اون دوره که بیایم ادوار مختلفه مبلمان و حالا هر چی بوده، چه تخت شاهی بوده چه تخت معمولی بوده، چون ما عمدتاً صندلی و مبل متداول در زندگی معمولی نبود، فقط مال چیز بود، اعیان و اشراف و به اصطلاح چیزا بود، ولی واسه مطالعه میشد. و بعد هنرهای چوبی تو ایران از مربعکاری گرفته، از معرق‌کاری گرفته، از تمام دیسیپلینایی که در حقیقت چیز داشت میواستی کار میشد. خب یه طرف دغدغه من بود که دائم میرفتم کاشون، میومدم یه تیمی رو سر محل تشخیص کرده بودیم، یه جایی رو کرایه کرده بودیم که بچه ها اقامت بکنن و اینا رو هی مرحله پیش میبریم. حتی اون موقع ما خوردیم به یه بحران تحریما و اتفاقا یه فیلمی رو هم اون دوره هم دختر من اومده بود که دوره ای رو توی سینما با آقای کیارستمی و اصغر فرهادی ببینه و اونجا به عنوان تمرینش روی ما یه فیلمی رو ساخت برای تلویزیون الجزیره، که این فیلمه اصلا فیلم بسیار جالبیه، از زندگی و گیس و گیسکشی تیم و همه و کارفرما و بیپولی و تحریم شدن، و اسمش هم گشته آمبارگارد هتل، یعنی هتلی که در دوران تحریم داره حرکت داده میشه، که حالا لینکش هست و میدم خدمتتون ببینین. فیلم بدی نشده چون بعدا جایزه گرفت و فیلمش خیلی خوب از کار در اومد. خب زندگی سختی بود تو کارشون و بودجه ها هم محدود میشد، در صورتی که ما میخواستیم فاخر کار کنیم. یک دو اینکه میخواستیم خیلی از هنرهای صنایع دستی و محلی خود حوزه فرهنگی کاشان و اطرافش استفاده کنیم. این مثلا ما یه 6 ماه رو گذاشتیم تمام زیرزمینا، تمام کهنه فروشا، تمام عتیق فروشا، تمام خونه های قدیمی اونجا رو ما شروع کردیم به اسکن کردن و عکاسی کردن، و چون اینا همه چیزایی بود که ما بیام ازش ایده بگیریم و بریم سراغ صنعتگرا و استادکارایی که اونجا در حقیقت چیز بودن، هنوز باقی مونده بودن. یعنی من یادمه که آخرین آدم بازار مسکرا رو من پیدا کردم که این در حقیقت کلی اشیایی رو که ما طراحی کردیم این بنده خدا جز کرد. حالا فکر کنم یه کات بکنیم، من این دستگاه جغجغه قندم داره چیز میزنه.
جناب استاد انوشفر، جلسه سوم قسمت دو داشتیم در مورد استاد کار صحبت
میکردیم. بله، استاد کارایی بودن که اینا تقریبا در حال انقراض بودن، مثل مسگرا، مثل نجارا، مثل شربافا، یعنی پارچه بافای اونجا، و ما تمام و سرامیک سازا، ما تمام سعیمون این بود که با اینا تماس بگیریم و بریم کارگاهشون و طراحی ها رو بر مبنای تولید اینا پیش ببریم. خب این دیدم داشتیم که اینا بتونن دوباره رونق پیدا کنن. کم کم موفق شدیم با سفارش های پارچه ای که در حقیقت برای پرده ها، رو تختی ها، رو میزی ها اینا رو بدیم بشه چیزش کرد، کارگاهشون رو را بندازیم و شد. چند تا کارگاه از همون دوره با سفارش های ما شروع شد. با مشکلات زیادی بودیم، چون اینا مسئله این بودش که ماموران، یعنی مثلا مسئولین بهره برداری میگفتن آقا ما این پرده شربافی رو با تو دستگاه خوشویی و رقشوییمون تست بکنیم، فلان کنیم. مثلا تو مرحله اول اینا همه وا میرفت، بعد دیگه چه تکنیکی رو به کار بردیم، چگونه تقویتش کردیم که راش بندازیم که این بتونه این مقاومت هم در رابطه با این قضیه داشته باشه. ولی ما مثلا تمام پرده های اونجا از شربافیه، رو تختی ها همینطور، کوسنا همینطور. بعد خب طبیعتا نجاری و خراطی و نمیدونم تمام این کارهای احیای بستلا چیز، مثلا ما از تختای روحوزی خیلی استفاده کردیم که اینا رو در حقیقت دوباره بتونیم مثلا توی محوطه از اونها استفاده بکنیم، یا از طرح میز و صندلی که تو حجره ها و تو بازارهای کاشون بود، مثلا مال اون دوران آخر قاجار یا اوائل در حقیقت پهلوی یک، همه رو مدل سازی کردیم و چیز کردیم. شاید مثلا 100 خورده‌ای در حقیقت مدل سازی و احیای مبلمان های قدیمی رو کردیم. یه کاتالوگ خیلی مفصلی ساختیم از کل ابژه های قدیمی که الان دست چپتون هم نگاه بکنیم، یعنی بالا سر من نگاه کنیم، همه یادگارهای اون دورانه که به اصطلاح ما جمع میکردیم و اینا رو تبدیل به یه عمل کرد میکردیم. حالا مثلا ممکن بود یه صندوق اینجوری بازسازی شدهش مثلا کیت سرویس مثلا مسواک و نمیدونم چیز اینا باشه. ما حتی تا صابونای چیز رفتیم، صابونای سنتی که میساختن تو قمصر رو، منتها خب بوی بدی میداد. تازه مثلا لابراتوار پیدا کردیم که بتونه اینو خوشبو بکنه، ولی مثلا صابونش هم یک حالت طبیعی و ویژه و چیز داشت. خیلی تو این دیتیل ها رفتیم. که از مسائل و مشکلات ما لایتینگ بود که اصلا خب تو که نمیتونی لاله زار بری جنس چینی بیاری بذاری توی چیز مثلا اونجا، مثلا تمام این، چون ما تو تاریخ کاشون نگاه کردیم دیدیم قلمکاری، قلمزنی، یعنی قلمکاری ها، یعنی این چیزای فلزی قلمکاری که به اصطلاح وجود داشته تو اصفهان توی کاشون هم بوده، ولی تو کاشون از بین رفته. ما رفتیم تو اصفهان اینا رو پیدا کردیم و تمام سپری ها، نمیدونم لایتینگ، نور، اینا رو مثلا از اون استفاده کردیم. تمام سعیمونو کردیم. مثلا بعدها مثلا چیزی که من همیشه اذیت میکرد این سفیدی پریزا بود، یعنی میخواستم مثلا خود روی جلد پریز رو هم بشه یه حالت فرمی از یه نقش مثلا قدیمی اون دوره مثلا پترناش به اصطلاح در بیاریم. ما اتفاقا خیلی اتفاقا شناسایی رو پترنا کردیم، چون گروه های دیگه بودن که موازی ما کار میکردن و داشتن مرمت نقاشی های اونجا رو انجام، یعنی بچه های آرتیستی که در حقیقت مرمت نقاشی های در و دیوار رو میکردن، خب پترنایی رو در میوردن. مثلا ما از این پترنا استفاده میکردیم، اینا رو بیاریمش رو دیگه خیلی سخت بود که اینجا رو بخوایم معرق کاری کنیم، ولی با نقاشی همون پترن رو رو کمودا بیارن. یکی از مسائلی که ما داشتیم مسئله تلویزیون ها بود که ما تلویزیون ها رو چکار کنیم و تلویزیون ها توی از این قوطی های قدیمی چیز در حقیقت با یه سیستم و جکی آماده کرده بودیم که وقتی یه سی می اومد تو اتاق تلویزیون رو نمیدید، ولی با هم میتونست با مونیتور هم با یه فشار تلویزیون از تو این به اصطلاح در بیاد. خیلی روی اینا کار کردیم، چون تلویزیون واقعا چیز بیریختیه توی خونه قدیمی. و خب یه طرف هم بهره بردار مسئلهش اینه که یه کامفورت راحتی رو به یک به اصطلاح چیز بده دیگه. الان هم خب خوشبختانه یکی از موفق ترین بوتیک هتلای ایرانه، توی چند سال هم همینطور جوایز حالا چه بهره برداری چه کیفیت چه چیزا بچه های بهره بردار الان دارن، ادوایزر براشون 5 سال جایزه بهترین رو داده. واقعا هم خب یک فضای رویایی و 1001 شب در حقیقت چیزای غربی. خب این حرکتی بود که من وارد این بحث احیا شدم. خب همیشه هم چیز بودم، من خودم مرمتگر نبودم، ولی احیا یعنی در حقیقت واسه آخر مسئله رو بازسازی رو ببینی بعد بر مبنای اون مرمت رو پیش ببری. روی این مسئله خب احاطه هم روی فرانسه داشتیم، روی احیای خونه‌های قدیمی. طبیعتاً شد یک برانچ، یک دستخط کاری من تا امروز. یعنی همواره هر سال ما یک یا دو تا به اصطلاح مورد رو بچه های دفتر مشغول کار هستم یا همکارم. یه بار دیگه که اونم موازی این شروع شد، ما شروع کردیم به چیز مطالعات بحث زوائد منظر شهری شهر تهران، که این تو مرحله اول یک کتاب شد که کتابش اونجا هست. یعنی ما 2 تا 3 تا کتاب رو دادیم، یکیش چاپ شد، یکیش در حال چاپ بود. بله، حذف زوائد که اصلا کتابش رو گذاشتم که خدمتتون نشون بدم، حذف زوائد از منظر شهری. چون ما اومدیم به اصطلاح دیدیم مثلا خیابونی مثل ناصر خسرو به عنوان نمونه کیس استادی روی ناصر خسرو کار کردیم، دیدیم عجب معماری با ارزش تاریخی رو مثلا تو این خیابون داره. اولین خیابون تهرونه در حقیقت ناصریه بوده که بعد میشه ناصر خسرو، و این دارالفنون اونجا تشکیل میشه، نمیدونم ورودی شمس العماره اونجاست و تمام تاریخ مفصلی رو داره و ساختمان‌های بسیار خوبی مثل سرای روشن، ولی اینا اصلا دیده نمیشن. اینا زیر یه حجم زیادی از زوائد در حقیقت چیز هستن، به این رفتن، هم خسارت دیدن هم اصلا حضور اون معماری رو چیز میکنه. خب این کار اول تبدیل به یه قراردادی شد برای بعد از مطالعات، که توی این مطالعات یه مسئله خیلی مهمی هم بود. ما اومدیم یه کاتالوگ هم درست کردیم که اونم کتابش هست، یه کاتالوگ تصویری از این که آقا وقتی ما میگیم زائده منظورمون چیه و چی رو زائده میدونیم. این کتاب هم کتاب جالبی بود از این جهت که ما بسیار با مسئولین در حقیقت شهرداری این بحث رو داشتیم که مثلا یه چیزهایی رو مثلا ما کولر رو زائده میدیدیم، اونا میگفتن اه کولر بالاخره، میگفتیم بابا یه رو آرشیتکت نشسته یه نمایی برای خودش طراحی کرده و تو تپ اومدی یه چیزی گذاشتی، خب ببریش پشت بوم، ببریش یه جای، یه رو حل تکنیکی حل بکنی. تو نباید معماری رو فدای یه راحت طلبیه مثلا حالا کامفورت چیز بدین، چون خب طبیعتا تو معماری ایران به علت شرایط هوایی اون دورا کلن باد شمال به جنوب یه حالت تهویه و چیزی رو داشته، ولی خب الان مسئله عوض شده و همه به کولر رو آوردن. این کولر با خودش کانال داره، این کانال با خودش کابل داره و همه اینا این منظر رو بین میره. خب ما 110 تا نمونه رو بعد چیز کردیم، بعد شروع کردیم کنفرانس دادن برای مدیران شهری. من یادم مثلا ساعت 6 صبح با آقای قالیباف میرفتیم این پاورپوینت ها رو نشون میدادیم، اونم همیشه بچه سرخیزی بود، ساعت 6 صبح ایشون همیشه چه زود همه جلسات شروع میشد اینا، و این بحث حضر زواید رو طور جدی مطرح کردیم که خیلی استقبال کردن. و بعد اولین قرارداد رو ما برای یه چیز با همکاران اون آقای فلاح پسند و خانم توکلی مهر از همکاران ایشون شروع کردیم به کار بردن، یعنی رو وارد یک فاز عملی شد توی این قضیه. خب ما خیالم راحت شد که کل تئوری ها و بحثایی که من داشتم بالاخره به یه جای عملی رسیده، چون آدم میتونه هزار تا کتاب بده ولی هیچ کدوم تبدیل به عمل نشه. خب پس این دوتا رو ما با عنوان رفرانس مثلا اینا همه کارهایی بود که من تو سالهای در حقیقت فکر میکنم 2011 میلادی 2010-11 و 2012 در حقیقت 2-3 سال تدوین تئوریش و مجموع مسائلش در حقیقت پیش رفت. بلافاصله پشتش حرکت های دیگه شد، در این قرارداد های دیگه شد، مثلا پیاده رو سازی پیاده رو سازی و ساماندهی نماهای خیابان شهید بهشتی در کرج یکی از داستان های بود. بعد طرح جامعه زیباسازی شهرک صنعتی کاوه بود و این کارا داشت همینطوری حرکت پیدا میکرد. طرف دیگرش موازی این قضیه ما شروع کردیم به احیا و مرمت های در حقیقت ساختمان های قدیمی، یعنی مثلا اینکه ساختمان قدیمی با ارزشه و میتونه به اصطلاح به یک کاربرد جدید برسه. فقط مناقصه ای بود، ما رفتیم تو جلسات طرح احیای چیزو خونه سیمین و جلال بود توی در حقیقت دزاشی توی شمرون که اونم پروژه بسیار جالبی بود، علاوه بر تمام مسائل و مشکلاتی که داشت با شرکت آمود، من همیشه همکاری با شرکت آمود داشتم، از فرانسه هم همینطور آمود انترناسیونال داشتیم و در حقیقت چون فرانسه بودم و رتبه بندی های اینجا رو نداشتم، همیشه لحاظ رتبه بندی ها شرکت آمو این حالت رو هنوز هم جزو هیئت مدیره شرکت آمود هستم. این کار رو پیش بردیم که کار بسیار خوب و فرهنگی در حقیقت بود. بعد موازیش هم پروژه های مشابه همینطوری پشت سر هم، حالا ما طرح میدادیم مثلا ممکن بود مثلا اجرا بشه ممکنه اجرا نشه، ولی این از خط در حقیقت کاری برای ما یک داستان جدی شده بود. پس دو تا رشته رو ما دیگه روش هم بدعت گذاریش کردیم به یه نوعی و هم چیزش کردیم، یعنی یکی احیای خونه های قدیمی، یکی دیگه همین بحث حذف زوائد و منظر شهری. توی تکامل این کارا که حالا لیست کارهایی که مثلا من انجام دادم و میایم همینجوری من دارم تاریخاً میام جلو، من به یه تئوری توی بحثایی که داشتیم توی خصوصا ناصر خسرو و آقای فلاح پسند به یه تئوری مشترکاً رسیدیم، جمعاً رسیدیم، اونم تئوری 60 سانتی متر 60 متر 600 متر بود. حالا بازی با 6 کرده بودیم دیگه. ببینید 60 سانتی متر اون جاییه که در حقیقت شهرداری ها میتونن بودجه بذارن یا از عوارض نوسازی با یه برنامه‌ریزی با مالکین حرکت بکنن که بیان حذف زوائد بکنن. 60 متر اینه که تو وقتی از اون بودجه کمت اون 60 سانتی متر رفتی توی کار مشارکتی با خود مالک یه خونه‌ش رو رنوویت کنی. 600 متر تاثیرگذاریه، این احیایی که میشه بر محل است. خب اینو ما داشتیم روش خیلی کار میکردیم که بعدها به عنوان یه پروژه بسیار بزرگ که رفت تا فینال جایزه آخوند رفت، خیابون انقلاب بود. ما توی تجربه‌ای که تو ناصر خسرو داشتیم تیم تحصیلگریمون خیلی ضعیف بود. ما اومدیم سیستم و متد تیم تحصیلگری رو توی تجربه خیابون انقلاب عوض کردیم. البته مدیران شهری هم که با ما کار میکردن، آقای رضایی بود و بعد آقای جعفری بود، بسیار بچه های فعال و کاری و با فهمی بودن توی این مسئله. یعنی مثلا خیابون انقلاب که حالا سالهای بعد از سال 2016 در حقیقت شروع شد، چون من تداوم چیز رو دارم میگم بعد میام تو سالهای قبلیشم بگم، چون همش کارهای مطالعاتی میشد تا پروژه به یک کار عملی برسه. یکی از پروژه بسیار موفق بود از این جهت که ما هم تونستیم تاثیرگری تمام بچه های تیم معمار و مرمتی و شهرساز با مردم تماس مستقیم بگیرن. یعنی ما رفتیم به دفتر اونجا سر محل گرفتیم، خیابون انقلاب، حتی فاصله میدان فردوسی و میدان ولیعصر رو ما یه دفتر گرفتیم. ما تقریبا هر هفته جلسه کنفرانسی داشتیم واسه مالکی، گروه گروه دعوت میکردیم. اولا میگفتیم اینا باید توجیه بشن، دو اینکه با پاورپوینت با فوتوشاپ بیفور افتر میکردیم. یعنی میگفتیم آقا این شما این است، این میتواند این بشه. خیلی از اینا مثلا رفته بودن جواز بگیرن تقریب کنن، چهار طبقه روش بسازن یا مثلا چیز کنن، ساختمون بسیار زیبا رو. ما اینا رو قانع میکردیم که این ارزش این ملک تو خیلی بیشتر از اینا میارزه که بخوای بزنی خرابش کنی. یه معماری چتوپتی رو الان بذاری همین کاری که دارن میکنن و واقعیتا سه چهار تا ساختمون رو حالا توی فیلمایی که بعداً ساخته بودن توی یورونیوز هم نشون دادن، یکیشون میگه من اینجا رو خواستم بزنم خراب کنم. یه گاو و گوسفندی هم ریخته بود توی خونهش، ولی الان یکی از هاستلای خیلی خوب و شیک خیابون انقلاب شد. بعد این تئوری هم رو داشتیم که وقتی که چیز میشه به اصطلاح این حذف زوائد میشه، این یک نوسازی در حقیقت میشه، این آنچنان میاد ارزش ملک و ارزش اقتصادی محله رو بالا میبره که اونجا میفته به رونق. این حرکتی که ما کردیم باعث شد که خیلی‌ها تشویق شدن بیان اونجا دنبال کافی شاپ و گالری. هنوز که هنوزه به من مراجعه میکنن میگن ساختمون قدیمی اونورا چیز داری نداری. و یه تامداست مثلا ما یادمونه مثلا اون موقع دو تا سه تا کافه بود بر خیابونه در حقیقت انقلاب، ولی الان ما یه دونه شیتی داریم که حوالی 40-50 تا رو نشون میده تو همون حوزه 600 متری دور و بر. یعنی یه دفعه این تئوری 60 سانتی متر 60 متر 600 متر باعث احیای یک محله شد. یعنی فراتر از حذف زائده رفت، حذف زائده باعث تحول شد توی بالا رفتن و در حقیقت ارتقای کیفی کردن توی محله. این پروژه خیلی موفقی بود و ما اینو پرزنت کردیم به جایزه آخوند و کاندید هم شدیم و رفتیم. و تو یه پروژه تو بحرین که با سرمایه خیلی عظیمی، اتفاقا بعدها من توی سنگال با رقیبمون که در حقیقت چیز شده بود صحبت میکردم، میگفت پروژه شما با بودجه‌ای که شما داشتیم شاهکاره. یعنی مثلا ما در مجموع با مثلا 1,000,000 دلار، اون موقع تازه دلار اون موقع سرمایه گذاری چیز این پیش برده اونا رو مایی 100 میلیون دلار بودن که به اصطلاح برنده نهایی شدم. الحال یه پروژه بسیار جالبی بود و ما دیدیم این خط خطیه که میتونه الان در حقیقت با همین متد تو تمام شهر تهران، یعنی ما بیایم توی 22 تا منطقه که داریم تو هر کدوم یه دونه نمونه سازی کنیم. همیشه نمونه سازی باعث بدعت‌گذاری و مسئله مد شدنه. من اینو یک بارم به دوستان میگفتم که واقعیتاً یک مثال نشون داده شده که وقتی یک کاری انجام میشه، وقتی مثلا معماری رومن مد میشه را میفته میره مثلا تو فین کاشون میره. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح یه نمونه. حالا چرا ما میگیم این مثال بدش؟ حالا مثال خوبش هم میتونه بدعت‌گذاری بشه، چیز بشه. حالا اگه برگردم به کاشان، واقعیتاً اون موقعی که ما کاشون کار میکردیم یه بیابونی بود، خانم منوچهری بود که داشت با آقای ابوشاهی در حقیقت اونجا رانوویت و خانه منوچهری رو میکرد و ما بودیم و هیچ خبری نبود. یه خانه احسان بود که ما اونجا چیز میکردیم. ولی الان مثلا 300 تا خونه توی کاشون رانوویت شده، یه مرکز شده. یعنی شروع یه حرکت خوب میتونه اینو تبدیل کنه به یک به اصطلاح چیزی. و واقعا کاشون اون چهره چیزشو پیدا کرده، حتی میتونه کاندید یونسکو بشه برای همین خانه های کاشان که کسی بهش اصلا اهمیت نمیداد. یعنی همه میگفتن کاگلیه، بزن بره تمومش کن. و این حرکت ما و خانم منیجری و امثال این باعث شد که اینجا در حقیقت یک حرکت به اصطلاح خوبی رو راه بیندازه. حالا الحال دو تا پروژه موفق بود، هم آمریا موفق و هم پروژه حذف زوائد که به عنوان بدعت گذار، اون چیزی که من همیشه دوست داشتم یه حرکت هایی کنیم بدعت گذاری کنیم. پروژه سوم بدعت گذاری که ما شروع کردیم، حالا تو این لابله ها من قصر شهرستانک همه این لیست هایی هستش که میگم، حتی من لپ قضیه رو که به اصطلاح اون بدعت گذاری چی بود، ما اومدیم یه طرحی رو همین دنباله مطالعات در حقیقت آمریا و اومدیم گفتیم آقا ما چرا سبک و سیاه که معماری داخلی ایرانی رو فل کردیم، فراموش کردیم. ما این همه عوامل تزئینی توی معماری داخلی ایرانی توی قرون مختلف داشتیم. شما خونه‌های اصفهان رو برین، خونه‌های کاشون رو برین. خب حالا این باید بیاد معاصر بشه. میتونم قشنگ معاصر بشه. چرا معاصر نشه؟ ما بیاییم این رو تحت عنوان خانه ایرانی این بدعت گذاری رو راه بندازیم. این رو ما شروع کردیم با معاونت صنایع دستی. اون موقع خانم دکتر ناور بود رئیس سازمان و خانم چیز بودن، محمودیان بودن، بعدن آقای مونسان بودن. ما اومدیم هر سال توی نمایشگاه بین المللی یه غرفه 150 متری رو دیزاین کردیم، منتها دیزاینی که هویت ایرانی داره ولی همه چیش معاصره. اما آرتیست هایی که معاصر کار میکردن ولی از یه هویت ایرانی گرفتن که اینا رو همه رو شناختیم، کار کردیم، دیدیم که اینا همه مثلا بخشش رو دستخط های دنبال منیر فرمان فرمان کاراش، مثل آقای آریانپور و همساله خیلی ها مثلا دنبالی دستخط های اون آقای تناولی هستن، یعنی جنبش سقاخونه و اون حرکت هایی که میشه. و خیلی ماشالله آرتیست های بسیاری روی این مسئله شروع کردن به کار کردن. ولی ما بحثمون یه کمپوزیسیون، یه طراحی و یک فرهنگ سازی بود که ما بیایم این هنر ایران رو در معماری داخلی رو هم راه بندازیم. مجموعه 4 تا 5 تا نمایشگاه رو راه انداختیم. یه خونه رو تو تبریز به مناسبت جهانی شدن نمیدونم شهر تبریز، خانه سلجو رو دیزاین کردیم. و این فرهنگ خانه ایرانی همون پرشین دیزاین رو چیز می‌کردیم. ما یه مشکلی داشتیم و اون این بودش که هر موقع راجع به معماری ایرانی و مسئله خانه ایرانی صحبت میکردی، همیشه یه گاردی بود در مقابل ما که این شما میخوایی قهوه خونه سنتی را بندازین و یه کشکوله نمیدونم درویش بزنین، یه دونه گلیم قشقایی بزنین بگین ایرانی، نه نه اینا امروز مد نیست و ماند فران نمی کنیم اینا. خب ما داشتیم خیلی تلاش میکردیم که این چیز رو بشکنیم، برای همین هم زیاد دیگه بعد دیدیم خانه ایرانی اینا نگیم، بگیم پرشین دیزاین، اصلا بگیم یه دیزاینی. برای همین یه کار مطالعاتی کردیم که حتی الان ادامه داره و اون اینه که مثلا کارهایی که به این صورت توی توسط دیزاینرهایی که به هنر ایران به اصطلاح اشراف داشتن یا علاقه داشتن، ببینیم چیان مثلا کیوان خسروانی بود، محمد نراقی بود، مثلا اینایی که تو اون دوره در حقیقت اشرافی رو به هنر ایران داشتن و این کارا رو انجام میدادن. خیلی کار مطالعاتیش کار ساده ای نبود، انجام آدمای بسیار با استعدادی پیدا کردیم و شروع کردیم این قضیه چیز رو در حد دیولپ کردن، یعنی این بدعتی که الان هم توش خیلی هم کار مطالعاتیش داره خیلی مفصل میشه. مثلا ما یه موزه ای رو پیدا کردیم به نام شانگلای در هاوایی که یه خانم امریکایی که اومده بود ایران از هنر ایرانی الهام گرفته بود و یک فضاسازی بسیار زیبایی میکنه، یا فضای مثلا سفارت ایران تو واشنگتن، اونجا به اصطلاح یه دفعه کار خوبی رو در حقیقت آقای ابراهیمی که همین دو سه ماه پیش فوت کرد که هتل شاه عباس رو یا عباسی رو در حقیقت احیا کرده بود، داخلیش رو البته انجام داده بود و امثال این کار رو ما اینا رو خیلی تحقیق کردیم. ما گفتیم خب ما میایم توی ماراتونی که این کارا بوده و این پرشن دیزاین توی غرب خیلی بیشتر طرفدار داره تا خود ایرانی ها، همه دنبال یا مدرنیته یا غربگرایی یا رومن هستن. برای همین ما اومدیم یه کنفرانس تو کاخ سعدآباد رو انداختیم. تو کنفرانس کاخ سعدآباد تمام سازندگان رو دعوت کرده، بعد اون موقع هم بحثمون با اینا بود که آقا شما تو طراحی چیز طراحی داخلی لابیاتون چرا نمیایین از هنرمندان ایرانی استفاده، میرین مثلا از هنجه ایتالیا یه کنسول میگیرین 5000 یورو 10000 یورو 20000 یورو، ولی نمیایین اینو به یه هنرمند ایرانی بدین بگین آقا تو بیا ببینین مثلا 10000 یورو چقدر میشد از اون موقع مثلا 10 تومن حالا که نجومیه. خیلی کنفرانس موفقی بود تو این که بتونیم این بحث معماری داخلی ایرانی رو برای ایرانی معاصر رو ببریم جلو و این رو بندازیم که الان اتفاقا شما بتونین یه فضای ایرانی را بندازین خیلی لوکس‌تره تا یه فضای غربی. خب من یه کات میدم دیگه آب بخورم. خب
استاد انوشفر جلسه سوم قسمت صفر.
بله داشتم میگفتم پس یکم بدرد گذاری ما توی مسئله معماری معاصر ایرانی چیز بود که هنوزم ادامه داره و داریم کار میکنیم و این سه تا، یکی مرمت شهری حالا تحت عنوان حذف زوائد بود، یکیش مثلا مرمت خونه‌های قدیمی زندگی جدید به خانه قدیمی و بعد همه که خدا اصلا بحث معماری داخل اوبجکت دیزاین و این قضیه ها رو پیش ببریم. خب طبیعتا پروژه ما تو این سه حوزه تقسیم می شد دیگه و ما هم شروع می کردیم به کار کردن دیگه. کم که بعد از اون کنفرانس یکی دو تا سفارش گرفتیم که این کارا رو بکنیم. یه اتفاقی هم که افتاده بود تو سال 2000 رو در حقیقت 14-15 ما با عده از دوستان یه شرکتی رو تحت عنوان دفتر مطالعات ایوان رو انداختیم و یه تیم جوان بسیار خوبی از همراه های ما بودن و پروژه هایی را در رابطه با گروه های سازنده مثل شرکت لوتوس انجام می دادیم که ما بحث ما این بودش که مثلا یه پروژه‌ای داشتیم به نام برجای دوقلوی کوروش تو بلنجک که این همه چی داشت، یعنی به اصطلاح البته طرح اولیه‌اش همه رامن بود و ما شروع کردیم تحت عنوان این دفتر با همون عقایدی که هم تو معماری هم تو معماری داخلی است بیایم این برج در حقیقت چیز رو تبدیل به یه هویت ایرانی کنیم. حالا استراکچر زده شده بود، کاراش شده بود که یک پروژه موفق بود. یعنی البته خب کارفرما اولش یکم ترس داشت، میگفتش که این ممکنه نخرن چون رومنو میخرن، میدونیم اینو نخرن، ولی الان یکی از موفق ترین سر سردست میشکنن برای داشتن یه آپارتمان اون تو. یه حالت چیز بود، یه مشاعه بسیار وسیع داشت که فضای معاصر بعدها گروه های مختلف هم اومدن روی معماری داخلی کار کردن و تیم، یعنی بیسش رو تیم خودمون گذاشته بودیم و بالاش هم یه حالت پنتاز علی قاپوری گذاشته بودیم و خیلی یه هویت ایرانی داشت. بعد اینکه دو تا از لابیای گروه لوتوس رو مثل انارستان رو خیلی فضای ایرانی کردیم، دو تا برخورد بود، یه عده خیلی میگفتن این کلاسیکه ولی فضای بسیار مطلوب و تک و استثنایی شده که مثلا ما فرش رو با کاشی توی اونجا رو انداخته بودیم. این دوران اولیه ایوان پروژه جالبی بود از این جهت که بتونیم با این سری سازندگان این طرح مبانی نظریمون و داستانامون رو تو هویت ایرانی پیش بیاریم. حتی خب حمایتی هم بود که آقای دژوگا میکرد اون موقع و به نظر من جزو پروژه های به اصطلاح خیلی خوب. یکی دیگه از سیبلای ما که یه کنفرانس دیگه رو انداختیم اون موقع توی همین چارچوب سازمان گردشگری و صنایع دستی اصلا این بودش که هتل های ایرانی رو بیاریم یه هویت ایرانی بهش بدیم. خب طبیعتا هتل ها من همیشه این نقد رو داشتم، منتها خب اینقدر مسئله مکانیزم اداری پیچیده است اصلا تو گردشگری که کسی توجه نمی کنه. من دو هفته پیش رفته بودیم در مشهد، یه کنفرانسی داشتیم در یه هتلی که تو اصلا احساس نمی کردی که تو ایران هستی. بعدن رفتم هتل هایت که الان بهش میگن همای اون زمان رو نگاه کردم، دیدم چه قلمکاری های اصفهانی مثلا توش اون دوره کار کرد. یعنی ما اینا رو ول کردیم و الان ما بحثمون اینه که چرا مثلا این هتل های ایران این هویت ایرانی رو نداره و الان هم میخواییم یه کنفرانسی رو تو این رابطه در قدر را بندازیم که آقا هتل هایی که داره دست خود میراث، یعنی گردشگری جز سازمان میراث در ضمن صنایع دستی هم داره، خب چرا رشد و حرکت صنایع دستی رو نمیاره توی چیز هتلاش، حتی هتلی که خودش مالکش مثل هتل لاله. بعد دیدیم خب سیستم پیچیده تر از این هست که زمان میخواد که به اصطلاح چیز بشه. خلاصه کار ما یک حرکت هایی رم داشتیم با موزه هنرهای معاصر میکردیم، آقای ملا نوروزی بودن و از یه طرف چون من یه همکاری رو داشتم در رابطه با بازار تبریز توی دوره‌ای، البته بیشتر عکاسی و یه کتاب به اصطلاح بازار تبریز داده بودم و اونم کاندید، من کمک کردم کاندید جایزه آخوند شدم و برنده شدم و تو اون رابطه ما چون این رابطه رو از قدیم داشتیم فکر کردیم که بیایم روی در یکی از بینال های ونیز شرکت کنیم، بینال معماری ونیز که یک کارهای جالب بود برای اینکه ما یه غرفه ای رو تونستیم به همت همکاری در حقیقت موزه هنرهای معاصر چون مسئله بودجه و جا پیدا کردن اینا کار ساده ای نبود. پیش بریم سه تا نمایشگاه رو در حقیقت هندل کنیم. یه نمایشگاهمون عبارت بود از بخشی از سنت‌های معماری که موزه هنرهای معاصر داشت که برای بینال دیدنش میتونست جالب باشه. یه بخش شما گذاشتیم روی طراحی برای معرفی تبریز، یه بخشش هم گذاشتیم برای کاشان. یعنی سه تا در حقیقت دپارتمان و قسمت داشت که خیلی با تمام نیرو این کاری کردیم. کار بسیار خوبی بود توی اون سال در حقیقت 2016 توی هویت نشون دادن معماری ایران توی بینالی و این قضیه رو بتونیم پیش بریم. تو اون سال ها یکی از کارهای جالب دیگه هم که کردیم یه احیای یه حمامی بود که مرمتش رو خانم از همکارای ما خانم میر دریکمن مرمت کرده بود. ما رفتیم رو طراحی داخلیش و اصلا باعث آشنای من و محدثه شد که بعدا آوردمش از خرم آباد به همکاری در همین خیابون انقلاب به عنوان مرمت که الانم خیلی فعاله توی کل این دستخط مرمت شهری و خونه های قدیمی و کار جالب بود. از کار دیگه که بسیار تو این دوره کردیم بررسی و مطالعات و طرح مرمت و معماری رو کاخ شهرستانک با یکی از همکارهای در حقیقت خوبم آقای قدوسی و تیم ما در حقیقت این چون پروژه پیچیده و سختی بود. کارفرما آقای رسولوف بود که بعدا خیلی مسائل اداری اذیتش کرد، انصراف داد، بعدا یه گروه دیگه اومدن. برای کاخ شهرستانک هم در حقیقت یکی از کارهای فوق‌العاده پیچیده است که الان توی حرکته. یعنی همین خانم دریکمن میر مشغول کارهای چیزه ولی بیس شما تا سال 2006 در حقیقت مطرح کردیم و به اصطلاح پیش بردیم. بعد خیلی جاها دنبال همون کنفرانس ها ما نمونه های زیادی رو انرژی گذاشتیم، سعی کردیم برای هتل لاله، برای هتل هویزه، برای مثلا هتل جهان نما تو اصفهان خیلی طرح و اسکیسا رو دادیم. ولی خب اینا لزوما چیزایی نبود که به اجرا ختم بشه، یعنی به صورت پروپوزال ها و پیشنهادایی بود ولی خب کار برده از ما. ولی خب این کار بردنش ما وقتی را دست ندادیم چون تمام دانش ما رو روی این مسئله این هویت ایرانی در حقیقت خیلی چیزتر کرد. ما هر موقع که مثلا کار اجراییمون کمتر میشد تو اون سالا به کارهای مطالعاتی میپرداختیم و شروع میکردیم یه بحث مطالعاتی رو در حقیقت پیش بردم. و کارهای مختلف و خورده کار زیاد داشتیم ولی کار مهمی که داشتیم توی اون دوره بحث همون ران کردن همون خانه های ایرانی بود توی سالهای خصوصا 2017-2018 علاوه بر پروژه هایی که در حقیقت موازیش در حقیقت داشت کار می شد توی مثلا خیابون انقلاب تا سال 2019 طول کشت. حتی بعد هم همینطور حتی دفترش تا پارسال دایر بود که کار تحصیلگری میکرد برای خودش ازا. ولی خب متاسفانه یکم مسئله که ما داشتیم مدیریت ساختمانی بود. یعنی من این توی این کتاب زوایدم مطرح کردم که همه کارا رو بکنی ولی بعدا نتونی مدیریتش بکنی این کاریه که در حقیقت نیمه کار میمونه، دوباره برمیگرده. یعنی من خودم هر دفعه از توی این خیمون رد میشم اینم دو تا کولر اضافه شده. گفتم خب یکی باید بره دیگه، بره مثلا بگه آقا اینا دیگه این همه هزینه کرده شهرداری، مردم شهرداری و اینو برات راه حل پیدا کرده و تو دوباره وردی یه چیزی رو اضافه کرده. خب این مدیریت ساختمانی یکی از مسائل دغدغه‌ای که بود که ما شهرداری داشتیم. متاسفانه یکی از مسائل مشکلات ما تعویض چیز بود. مدیریت های در حقیقت شهری بود. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح ما بالاخره کنفرانس میذاشتیم، حرکت میکردیم، ولی اینجا یک دفعه مدیر عوض میشد. حالا تو بیاد و این بفهمه قضیه چیه، نمیدونم چی داره، خب کارا میخوابید دیگه متاسفم. حالا امیدواریم که این مسائل حل بشه. ما یکی از کارهایی که به اصطلاح یعنی دو تا سازمان بودن، یکی شهرداری بود، یکی میراث فرهنگی بود، که ما همواره تنگاتنگ حداقل به عنوان مشاوره اینا بودیم و موازی اینا، که حالا بعدا سر خودش من واسه اینا رو همه رو تنظیم کنم. سال یه دونه دو تا کنفرانس رو ما تشکیل میدادیم، چه در جمع معمارا بود، چه در جمع مدیران شهری بود، چه مدیران میراث بود، که آقا این بحثا اینه. و توی این فرهنگ سازی ها خیلی کنفرانس ها تأثیر داشت، خصوصا اوج اینا در آنلاین شدنش در دوران کرونا بود که در حقیقت قضیه رو یکم جستر کرد، فشرده تر کرد و بیشتر پیش بود. توی سال 2020 ما به یک دعوتی در جزیره کیش برای هدایت و نظارت معماری داخلی کیش دعوت شدیم که ما همین بحث رو پیش بردیم که بیایم از معماری بومی و معماری محلی اونجا استفاده کنیم توی طراحی داخلی شد. یه طرحی رو داده بودن، طرحش هم طرح نه که بدی بود، ولی چون همیشه تصمیم گیری یا طول میکشه، مثلا مال 10 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، این میبرد که امروزی بشه. ما از زاویه یه چیز یک کار مطالعاتی عظیمی رو انجام دادیم که اصلا در حال حاضر و امروزه فرودگاه ها چی هن؟ و من این بحث رو پیش بردم که ما یک فضای عمومی، یک فضای فرهنگی واسه باشه و روی این خیلی اصرار داشتم. فاکتایی هم که آوردم از زمان استالین، متروهای مسکو رو که کارهای هنری عظیمی توش داشت، که تازه با اون ذهنیت عقب افتاده استالین اون زمان، ولی این آرتیست های اون موقع این رو میفهمیدن که توی مترو هم میتونی تو کار هنری رو بذاری، حتی طرف که 2 دقیقه وای میسه یا میره یا چیز میشه، تو یه فضای چیز که الان تو سنگاپور یا توی مثلا بسیاری این فضاهای جدید، حتی مثلا استانبول جدید، یک حرکت ها و ایونت های هنری میشه. این باعث شد که ما این بحث رو خیلی پیش بریم که آقا هنر بیا تو فضای عمومی نقش داشته باشه. حتی مقاومت هایی با ما میشه، میگفتن ای بابا یارو اومده تون تون میخواد بپره سوار هواپیما بشه بره فلان شه، اینو که ما میگفتیم بابا با این تاخیراتون یارو 2 ساعت اینجا وای میسه بیکار، خب تو هم داری یه ارائه هنری یا فرهنگی رو میکنی دیگه، اصلا وظیفه یک معمار ارائه فرهنگ هم هست توی طراحیش یا توی این قضیه. و ما شروع کردیم اونجا با یک عاملی، من آشنا شدم، دیدم یه معماری بومی رو در دهکده‌های بومی اونجا و بعد ساختمونایی که ساخته بودم انجام دادن تحت عنوان، اسمش میگن مرکوری، چون یه شرکت مرکوری این کارا رو میکردن. ما یه کار مطالعاتی خیلی جالبی کردیم، دیدیم دستخط اینا یه گروه معمار فرانسوی امریکایی اینا بودن. اینا علی‌رغم اینکه خارجی بودم بومی و ایرانی فکر کردم، حتی یه تیم ایرانی هم بود، مهندس علوی بود تو تیم دفتر مهندسی اون دوران قبل از انقلاب، که اونم خاطراتشو گفت. مثلا یکی از زیباترین محله های مسکونی که من توی زندگیم دیدم همین دلفین و ارمه توی کیش، دیدم خب پس میشه کار کرد، یعنی میشه به اصطلاح ما این هویت ایرانی رو کار کردن، بشینیم اینا رو بشناسیم و ببینیم. این تبدیل شد به یه مطالعاتی اتفاقا تو مجله معماری ساختمان آقای زادی شماره مخصوص در حقیقت اونجا دادیم که راجع به معماری چیز کیش حرکت داده بشه اینا. که اینو الان در حال تدوین نشستیم، یکی از کتابایی که راجع به معماری بومی، چون بعدها اتفاقا این مطالعات خیلی به درد خورد، برای اینکه بعدها خیلی به ما پیشنهادات چیز دادن، هتل و کارهای نوسازی توی بستادا کیش دادن، که من دیدم که خب از سبک و استفاده تجربه اینا میتونه، یعنی اگه شما دقت بکنی اولا عمدتا اوربیتال رو به ساحل، یعنی با یه خط کج به سالا میره بالا، که اون دوره در حقیقت یه تاندانس بوده یه مدوده و بسیار هم خوبه. کسایی که کار کرده بود یه آقایی بود به اسم میلر که در حقیقت توی چیز هم همین کاری کرده، توی خزر، در حقیقت هتل خزر شمال هم همین دست خط خیلی چیز داره، ویلایی داره که توی طبقات رفته بالا. خب دو سه تا پروژه رو ما توی کش اون موقع اونجا کار کردیم، یکی دو تا فضای قدیمیش هم پیدا کردیم، مثل کاخ نخست وزیری اینجا رو رونوویت کردیم، مرمت کردیم، تبدیلش کردیم به چیز مرکز یا گالری هنرهای معاصر، که بعد از این مرمت ایونت های زیادی توی کیش توی جلب در حقیقت آرتیست های اون موقع انجام شد و اینا اومدن توی هر سالی یه دونه دو تا ایونت بود که می اومدن کار میکردن، نقاشی میکردن و کاراشون رو کادو میدادن، یعنی هدیه میدادن به خود این گالری. این گالری هنوز هست، متأسفانه زیاد فعال نیست در حال حاضر، ولی که از حرکت های خیلی خوبی ما توی این دوره تا زمان کرونا در کیش رو خیلی در حقیقت چیز بودیم، فعال بودیم و کارهای خیلی خوبی رو هم تو مرمتش انجام دادیم، هم تو مشاوره در رابطه با بهره برداری های مختلف و هم کارهای مطالعاتی و انتشارات مختلفی که به اصطلاح میخواستن مجله بزنن، میخواستن هویت کیش رو چیز کنن و نقدم نسبت به این بساز بفروشی هایی که در کیش شده بود دیگه، حداقل که آقا جان یه چیز را بندازین، یک ضوابطی را بندازین، جزیره داره بین میره شده الهیه شما، در صورتی که یکی از جزایر استثنایی از نظر مرجانی بودنش و محیطی که داره. در حال دوران بسیار خوبی بود که کارهای جالبی کردیم، تا اینکه با همکاری یکی از دوستام که علاقه من بود و سرمایه گذاری بکنه، ما شروع کردیم کاروانسرای میاندشت رو و کاروانسرای گدوک بود که بعداً دیدیم شرایطش آماده نیست، پسش دادیم، و هتل رشت، هتل ایران رشت، و بعد یکی هم خانه محتشم در شیراز رو شروع کردن به پروژه دادن و کار کردن، که الان میاندشت داره پیش میره. میاندشت یکی از بزرگترین کاروانسرای ایرانه که یه قسمت صفوی داره، یه قسمت در حقیقت چیز داره، قاجاریه داره، و یه قسمت میانه داره که میانهش وصل میشه، اونم به یه کاروانسرای قدیمی که حدسمون اینه که سلجوقی باشه، که اون تقریبا یه سایت باستان شناسیه، ولی این دوتا به عنوان اقامتی و پذیرایی توی میانه در حد راه تهران و مشهد یه پروژه بسیار عظیمیه که میشه به اصطلاح ازش، از خب ما طبق معمول ایده داشتیم اینجا رو بشه ایونت های گذاشت هنری و تئاتر رو بیاریم فلان بیاریم حالا، و توی طراحی ها اینا رو در نظر گرفته بودیم دیگه. البته خب خیلی مسائل و مشکلات بود، مثلا این پروژه مثلا سال 2019 شروع شد، ولی مسئله‌ای که داشت این بودش که به درازا کشید، هنوزم ادامه داره، ولی خب یه سری پروژه ها در حقیقت به چیز میرسه، در حقیقت به درازا میکشه توی این مجموعه. خب بحث مدیریتیه، بحث پیشبرد خود اداره صندوق احیا و مثلا مصوبه طرح‌ها و سیستمشون یکم پیچیده است. دیگه کارهای دیگه که مثلا خب این ستام خیلی کار جالبی که هنوز من درگیرش هستم، جز در حقیقت ناظرین پیشبرد پروژه هستم. کارهای جالبی که انجام دادیم که اونم باز با یه مشکلات عظیمی خورد، مثلا مسئله بودجه بود، طرح احیای و المانای شهری سبز میدون قزوین بود. خب سبز میدون هم یه تاریخی داشت، داستانی داشت، در مقابله ساختمان صفوی بسیار زیبا بود و این کار خودش یک کار جالبی در حقیقت مطرح میشد. بالاخره تموم شد، حالا مشغولن اونم از این پروژه‌ای که خیلی در حقیقت پیش میره. دنباله ای اون بحث ها، خب من سعی کردم که یه سری هی دیدیم خیلی پروژه ها میشه نمیشه، بعد دو تا مثلا پیش اومده که تغییرات مدیریتی یکم بحث بعد از کرونا، و خیلی رفتم روی این که مثلا تمرکز بذارم رو پروژه هایی که میشه. یعنی حالا آشوقت داره میاندش داره میشه. ما اومدیم یه طرح بحث گفتیم حالا ما این حرفامون رو بیاریم تبدیلش بکنیم به چیز عملی، یعنی یه شورومی رو راه بندازیم. طرح مسئله رو صحبت کردیم با یه انسان بسیار شریفی که بیشتر گرایشات شهر کتاب و اینا رو داشت، و ما گفتیم که خب ما بیاییم همین بحث پرشن دیزاین یا نیو دیزاین از مثلا هنر ایران توی معماری داخلی اینا رو به صورت یک چیز را میندازیم، شوروم، که این شوروم هم الان درگیر حالا مسئله شهرداری و غیرزاره شده ولی طراحیاش تموم شده به اتفاق همکارامون، و یه شوروم هم عملا دم دستی تر مدرن تر بود، اونو راش انداختم توی با همکاری چند تا از بچه های در حقیقت دوست و آشنا توی خیابون ولیعصر نرسیده به چاره پارکوی، ولی این یکی رو در حقیقت الان مشغول هستیم که میخوایم اون 1500 متر دیگه خیلی ظرافت و دیزاین داخلی و معماری ایرانی داره که اینم مثلا جزء پروژه‌ایه که ما توش درگیر هستیم. البته خب همه این پروژه ها و همه این صحبت ها همراه با کارهای مطالعاتی و کنفرانس ها بوده توی این مدت ها، یعنی صرف من صرف کار عملی نبوده، یعنی هم توش مطالعه بوده و هم توش جز بوده. خب فکر کنم تقریبا خیلی ها رو گفتم، من اینکه جا افتاده باشه چون یکم هم سریع گفتم که چیز باشه وقت شما رو زیاد نگرفته باشه.
دوستان ما تا کی وقت داریم با شما؟
ما معمولا سیستم ها من تا ساعت یک چیز کردم دیگه.
یک؟ بله. پس اگه میخواییم که فکر کنیم رزومت این مدلی تموم شده بذاریم برای جلسه دیگه که بعد سوالات رو شروع بکنیم.
ماشه. یا اگه سوالی هم الان دارین میتونین؟
شما به ساعت یکتون برسیم.
خواهش میکنم. آره من فکر کنم همه رو گفتم، چون تقریبا حالا میشه سیبله مثلا راجع به کتاب ها گفت، تاریخ حبس زواید و تاریخ مبلمان ایران کتاب
جلسه دیگه، یکی کنفرانس ها رو گفتیم.
بله کنفرانس ها رو میشه گفت، نمایشگاه ها رو میشه گفت
و کتاب
ها، و کتاب ها هر کدومشون یه چیزی داره دیگه. حالا اگرم احیانا مثلا چیزی خب اینم یه تیکه بگم. آره بله بله تو یخچال هنج بذارش. خب بریم.
بله بله.
ببین یکم پروژه‌ای که من یادم رفت بگم که البته ساخته نشد، ولی کنسپتش یک کنسپت های جالب بود. یه مجموعه بود که چندین و چند طبقه بود و اینجا رو میخواستن تبدیلش کنن به یک مال. حالا مال یه لفظ خارجی امریکاییه که اومده. ما اومدیم پیشنهاد دادیم، گفتیم بیاین تقاطع بازارها و صورت عمودی، یعنی توی هر به اصطلاح طبقه دو تا راسته بازار بخوره به یه چهارسوقی و این چهارسوق این دو تا بازار یا شاید مثلا سه تا چهار تا بخوره چیز بکنیم. ایده من هم چی بود؟ گفتم مثلا ما بیایم ایده رو از بازار تجریش بیاییم. مثلا بازار تجریش میری تو میتونی سرشیر اردبیل رو با شیره ملایر پیدا کنی بخوری. حالا ما بیاییم فضاهایی درست کنیم که این بازار تجریش تیکه تیکه منطقه همون کاراکتر، همون هویت بازارهای ایران رو داشته باشه. نشستیم تمام بازارها و کاراکترهاشون رو مثلا شاید 10 تا یک کارهای مطالعاتی بود که انجام دادیم و اینو طراحی کردیم. طراحیش هم بسیار زیبا شد، یعنی هم از به اصطلاح نماها پرسپکتیوهای خارجیش و هم پرسپکتیوها و چیزهای داخلیش و این پروژه بی‌نظیری شده بود. منتها بین شرکایی که می‌خواستن اینو بسازن سر طرح مسئله نداره، بین خودشون دعوا شد. پروژه فعلا استندبایی، ولی تمام مبانی نظریش، تمام چیزاش، این هم میتونه که بدعت‌های خیلی جالب باشه که ما بیایم در حقیقت بازار رو ببریم توی ارتفاع، همون در حقیقت هویت ایرانی بدیم به مالی که میگن مال چند طبقه، مثلا روشا. ما روشایی بسازیم که همش تقاطع بازارهای ایران باشه. این پروژه از اونه بود که واسه من چیز بود، جالب بود. بله، اینم تو عنوانی یادم رفت.
خسته نباشید.